آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در پراگ. ساعت به وقت دوشنبه 8 شام است و پیش از پخش ویژه گفتگوهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا توجه کنید به فشرده اخبار. نخست سرخط چنده از خبرها. با اعتراض از شرکت ایرس و راهی پولکی، ساکنان شهرک هوشیاری به پرزیدنت تاجیکستان مراجعه کردند. چین و روسیه علیه گسترش نزاع در نیم جزیره کره هشدار می‌دهند. تاجیکستان و قزاقستان از قلمرو قرغیزستان یک خط بلند شدت برق خواهند ساخت. مشروع اخبار. ده ها نفر از ساکنان شهرک هوشیاری با شعارها و طلب رسیدگی به مشکل آنها و کوچانیدن پاسگاه پولچینی شرکت ایرس در نزد دروازه آن جمع آمدند. آنها شرکت را به وعده خلافی اعتبار کردند و گفتند تا زمانی که طلبشان اجرا نشود دست از تظاهرات بر نخواهند داشت. یکی از شرکت کنندگان تظاهرات با نام شمس‌الدین میگوید:
تمام خلق در جمع شده است که گرفته همین ترازو را به جای اولش برگردانند، برای اون که در اینجا وقتی که در اینجا میمونند طلبای ما رفتن نمیتوند، یگان اسلوبی ما نداریم در اینجا گشتن.
این بار چندم است که ساکنان ناراضی هوشیاری اعتراض خود را از موجودیت گذرگاه شرکت ایرس در محل زیستشان و گرانی حق عبور از راه پولکی بیان می‌دارند. گفته شنید آنها با مسئولان شرکت و مقامات دولت هنوز نتیجه نداده است. شرکت ایرس در نوبت خود میگوید کوچانیدن دروازه و ترازوی آن خرج علاوگی می‌خواهد که شرکت به آن آماده نیست. معترضان میگویند با این گردهمایی می‌خواهند توجه رئیس جمهور کشور را به مشکل خیش جلب کنند. کره جنوبی گفته است هدف ضربه توپخانه کره شمالی قرار گرفت. در نتیجه ترکش ده ها گلوله در یک جزیره کره جنوبی در مرز بحث برانگیز بین دو کشور، دو سرباز کشته و ده ها سرباز و شهروند ملکی زخمی گشتند. ایالات متحده ضربه توپخانه جنوب را شدیدا محکوم کرد و تاکید نمود که با دفاع از کره جنوبی شدیدا پایبند است. چین و روسیه علیه گسترش نزاع هشدار دادند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزایت خبرهای مطبوعات امریکا را در باره آن که گویا و با یکی از رهبران عالی طالبان ملاقات داشته است رد کرد و گفت:
این خبرهای مطبوعات خارجی را راجع به ملاقات های با کنانه طالبان قبول نکنین، اکثرش تبلیغات است، دروغ است. غیر مستقیم خوب بسیار رابطه داریم، برای از نیویورک تایمز قبول نکنین.
بنابر خبر روزنامه نیویورک تایمز، شخصی که خود را ملا اختر محمد منصور، یکی از بلندپایه‌ترین فرماندهان طالبان نامیده است، در اصل یک قلاب و سبزی فروش بازار کویته پاکستان بوده است. مقامات ناتو و دولت افغانستان گفتند با این رهبر تقلبی طالبان سه بار ملاقات کرده، سپس او را با هواپیمای ناتو برای دیدار با کرزه به کابل آوردند و همچنین برای رضایتش به این ملاقات پول زیادی به او داده شده است. در عرفه سفرش به دوشنبه برای شرکت در نشست سروزیران سازمان همکاری شانخای، سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی با سفیر تاجیکستان در پاکستان زبیدالله ملاقات کرد. در این دیدار مسئله های شرکت پاکستان در همایش دوشنبه و همکاری های دوجانبه بررسی شدند. جناب زبیدالله در این باره به رادیوی آزادی گفت:
جانب پاکستان با خط کسه هزار که برای انتقال برق از تاجیکستان به پاکستان آورده میشد خیلی اهمیت داد. پروژه دیگر این ساختمان راه از طریق دورابست با اشکاشم به تاجیکستان می باشد. سروزیر گفت که آماده هست کشور ما که به تاجیکستان کارخانه های سمنت براری ساخته بدهد.
سفیر تاجیکستان در پاکستان گفت دو طرف اینچنین زمینه های سفر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به پاکستان را نیز بررسی کردند. وزیران امور خارجه 56 کشور عضو در سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز از پیشنهاد ریاست اوکراین در این سازمان در سال 2013 پشتیبانی کردند. در حال حاضر قزاقستان به این نهاد سروری میکند. در سال آینده ریاست به دست لیتوا و سپس در سال 2012 به دست ایرلندیا خواهد گذشت. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت روسیه و چین به سازش رسیدند که استفاده از پول ملی دو کشور را در تجارت دو جانبه افزایش دهند. بعد از ملاقات پوتین و سروزیر چین ون جیاباو امروز پوتین گفت سر از ماه آینده روسیه به تجارت یوان در بازار ارز مسکو اجازه خواهد داد. چین الکی به تجارت با یوان در برابر روبل در بازارهای بین بانکی اجازه داده است. تا این وقت دو کشور معاملات خود را اساسا با دلار آمریکایی انجام میدادند. تاجیکستان و قزاقستان اظهار آمادگی کردند که با بنیاد خط بلند شدت برق شبکه های انتقال برق را بین هم وصل کنند. قرار است این خط از قلمرو قرغیزستان ساخته شود. این اظهارات پس از جلسه کمیسیون دو جانبه همکاری های منطقه‌ای امروز در شهر دوشنبه صدا داد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. از پتنت یا یک نو بسته یا پکیت اندازبندی در بخش صاحبکاری و تجارت دست کشیدن اوکراین از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همزمان به نوع اندازبندی پتنت در تاجیکستان نیز خواهم پرداخت که طرفداران و مخالفان خود را دارد. در این مجله به مشکل پولشویی نیز خواهم پرداخت که یک مقام روسیه احتمالی بروی خط سیاه سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی شامل شدن تاجیکستان را ممکن خوانده است. همچنین روابط تاجیکستان و ایران نیز در این مجله پیگیری خواهد شد. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گفتگو و گزارش ها توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته در جهان و جمهوری.
بازارهای مالی اروپا به حالت معمولی خود برگشتند، زیرا سرمایه‌گذاران از تصمیم رسمی ایرلندی برای درخواست کمک مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول استقبال کردند. این خبر به ارزش یورو نیز اثری مثبت گذاشت، زیرا در روزهای اخیر پول یورو ارزش خود را از دست می‌داد. براین کوون نخست وزیر ایرلندی بعد از چند روزی سکوت درباره طلب کمک گفت: من می‌توانم تایید کنم که امروز حکومت تصمیم گرفت که از اتحادیه اروپا درخواست کمک مالی کند. این درخواست همین شب به مقامات اروپایی رسانده شد. مقامات اروپایی به درخواست ما رضایت دادند. میزان این کمک دقیق نشده است، ولی نخست وزیر ایرلندیا گفت کمک کمتر از 100 میلیارد یورو خواهد بود که آن به 137 میلیارد دلار برابر است. 6 ماه پیش اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان 110 میلیارد یورو کمک کرده بودند.
در شهر دوشنبه مرکز تجارتی ایران تشکیل شد و مقر این مرکز مهمانخانه تاجیکستان پایتخت است. محمد عمرانی رئیس شرکت تشکیل نمایشگاه های ایران مفصوم به سروش خراسان در مراسم افتتاح این مرکز گفت که این مرکز روابط تجارتی میان دو جمهوری را تقویت خواهد داد. وی افزود از این به بعد اگر تاجران تاجیکستانی به هر نوع کالاهای ایرانی نیاز دارند می توانند واردات آن به تاجیکستان را از طریق این مرکز فرمایش دهند. در جریان برگزاری نمایشگاه کالاهای صنعتی ایران در پایتخت میان ایران و تاجیکستان درباره تشکیل چند کارخانه مشترک از جمله تولید لامپ‌های کم مصرف کارخانه نساجی در تاجیکستان توافق حاصل شد.
شرکت دولتی زیجینگ مینینگ گروپ چین که به استخراج طلای اختصاص دارد با کان طلای موسریف در تاجیکستان علاقه‌مندی زیاد ظاهر کرده است. بنا به گفته گئولوگی سریداره گئولوژی تاجیکستان، در کان معدن موسریف در یک تونه معدن 1 گرم طلا وجود دارد. کان موسریف با کانهای طلای شرکت مشترک چین و تاجیکستان زرافشان نزدیکی دارد و شرکت زیجینگ مینینگ گروپ چینی 75% سهام شرکت کارگرد طلای زرافشان را در اختیار دارد و این شرکت تصمیم گرفته است استخراج طلا را تا سال 2015 به 7 تونه برساند. با گفته کارشناسان سریداره گئولوژی توجیک، مبلغ گذاری اولیه در کان معدنی موسریف برای استخراج طلا حدود 5 میلیون دلار را در بر دارد.
سه شرکت اروپایی در چارچوب کنسورسیوم بین‌المللی برای طراحی برنامه فنی و اقتصادی ساختمان نیروگاه برق آبی روغن شرکت خواهند کرد. با گفته وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، رهبری این کنسورسیوم را شرکت فرانسوی کوینت بله کنسالتینگ انجینری بر عهده دارد. به این کنسورسیوم شرکت ایتالیایی الکترو کنسولت و شرکت بریتانیایی آی پی ای انرژی واتر کنسالتینگ شامل هستند. بنا به توافق پیشینه میان بانک جهانی و تاجیکستان، هزینه‌های مرکزی این برنامه را بانک جهانی پرداخت خواهد کرد. در همین حال وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان گفته است که هزینه ساختمان نیروگاه راغون 2.2 میلیارد دلار را بالغ خواهد بود، اما به گفته کارشناسان این مبلغ تنها برای راه اندازی دو چرخه این نیروگاه کفایت میکند. در این نیروگاه 6 چرخه یا توربین نصب خواهد شد.
رئیس اداره روسفین مانیتورینگ روسیه گفته است که تاجیکستان نامزد به یک فهرست 30 سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی است. یوری چخانین رئیس همین اداره روسیه گفته است که در سایر کشورهای روسیه مرکزی جز تاجیکستان نیروهای مبارزه با پولشویی وجود دارد و به این دلیل تاجیکستان میتواند در لیست 30 سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی شامل شود. در همین ردیف شمس‌الدین نوروف رئیس اداره مانیتورینگ مالی بانک ملی تاجیکستان این ادعاهای جناب چخانین را غیر قابل پذیرش خوانده است. این در حالی است که دولت رئیس جمهوری تاجیکستان در چند سال اخیر دو بار فرمان عفو پول‌های غیر قانونی به دست آمده در تاجیکستان را صادر کرده است.
ساکنان روستای هوشیاری ناحیه ورزا پافشاری دارند که نقطه پرجمعکنی در راه دوشنبه چناغ را که این روستا را به دو بخش تقسیم کرده است و از یک بخش برای به بخش دیگر رفتن پول میپردازند به جای دیگر کوچونند. شرکت اینوویتیو رود سولوشن وعده داده بود که برای ساکنان این روستا راه الटरनेटیو میسازد، اما با قبلش وفا نکرد و اخیراً ساکنان هوشیاری بار دیگر تجمع کرده قصد از بین بردن نقطه پل جمعکنی در این راه را کردند و گفتند که در این باره به رئیس جمهور شکایت میبرند.
مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان و جمهوری در هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع از پتنت دست کشیدن اوکراین در اندازبندی اختصاص دارد. روز 18 نوامبر پارلمان اوکراین قانون نوی اندازبندی در این کشور را به تصویب رساند. ارزیابی لایحه قانون دو روز ادامه داشت و حزب حاکم منطقه ها که از آن پرزیدنت این کشور ویکتور یانوکوویچ پشتیبانی میکند، صرف نظر از اعتراض صاحب کاران خرد و میانه لایحه را پذیرفت. مخالفان قانون نو میگویند که سند حیات شرکت های بزرگ را آسانتر نموده صاحب کاران خرد و میانه را تحت فشاری بیشتر قرار میدهد. در این باره با گزارش رادیو آزادی در قرائت همکارم خورشید همدم توجه کنید.
ساکن شهر کاول اوکراین لیونید شریمی تجارتش را در سال 2000 با 700 دلار سرمایه گذاری آغاز نمود. او در بازار عمده فروشی لباس خریده آن را در جای دیگر به فروش برآورد. امروز شرمید از حساب درآمدش دکانی را خریداری نموده، دو فروشنده را با معاش خوب به کار گرفته است. به قول این تاجر، یکی از سببهای اساسی رشد تجارت او نظام ساده اندازمندی اوکراین بوده است که طبق آن او و دیگر صاحبکاران خرد و میانه مبلغ معینه را شبیه پتنت تاجیکستان به مقامات انداز برده، طول ما بدون تشویش تجارتش را پیش می برد. قیمت چنین مجوز و یا پتن وابسته به نوع صاحبکاری از 200 تا 600 هریونه یعنی 20 تا 75 دلار آمریکایی را تشکیل میداد. اکثر کارشناسان میگویند قانون سال 1999 امکان میداد که تاجران خرد و میانه یک دفعه در یک ماه مبلغ را سپرده از چنگال افسران اداره اندازه‌ستانی رها باشند. آنها میگویند ما از همین قانون باعث رشد ساحه صاحبکاری خرد و میانه در اوکراین گردیده بود. ولی بر پایه قانون نوی انداز هر یک صاحبکاری اوکراینی صرف نظر از آن که تجارتش خرد است یا بزرگ باید بخش به بخش اعلامیه اندازش را پر کند. با عقیده مؤلفان قانون نظام نوی اندازستانی در دوره مشکل اقتصادی درآمد ایلاوگی میارد. ولی همصحبتمون شرمیت بر این نظر است که سر از سال نو وقت قانون نوی انداز به حکم اجرا می‌درآید، شاید او دو فروشنده دکانش را از کار جواب دهد، زیرا نظام نو او را از درآمد و امکان پرداخت معاش مناسب محروم خواهد کرد. از زمانی که لایحه قانون نو پیشنهاد شده بود، در سراسر اوکراین به طور منظم گرد همایی اعتراضی صاحبکاران دایر می شدند. در ماه ایول پرزیدنت این کشور یانوکوویچ مجبور شد بازنگری لایحه را طلب کند. اقتصادشناس اندرس اسلون که زمان مشاور اقتصادی حکومت های اوکراین، روسیه و قرقیزستان بوده است و حالا در پژوهشگاه اقتصادی بین المللی شهر واشنگتن ایفای وظیفه می کند، درباره قانون نوی اندازه‌ستانی اوکراین چنین نظر دارد.
The positive things for this tax code they are for the big companies the negative.
قانون برای شرکت‌های بزرگ مثبت و برای شرکت‌های خرد منفی می‌باشد. 5% انداز برای درآمد پیشرفت کلان برای شرکت‌های بزرگ است و اکنون امکان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ سرمایه خود را نه در خارج یعنی در منطقه‌های آفشور بلکه در قلمرو اوکراین نگه دارند. ولی کمبود این است که نظام ساده اندازه‌بندی از بین برده شد و همزمان با آن در اوکراین نظام حساب و کتابی بین المللی جاری نشد.
In extension, and the other is that ordinary international accounting principles are not being introduced.
فعلا در سکتور صاحبکاری خرد میانه اوکراین 3 میلیون شرکت به قید گرفته شده است که 6 میلیون نفر را با کار و معاش مناسب تامین میکند. این هم در حالی است که اوکراین 46 میلیون اهالی دارد. وکیل مردمی اوکراین کسنیا لیاپینا که در مجلس قانونگذار از حزب‌های مخالف حکومت نمایندگی میکند، تأکید دارد که از نظام ساده محروم شدن صاحبکاران خرد و میانه راه را برای فساد باز میکند.
Запропонована модель спрощеної системи оподаткування не задовільняє підприємців, тому що там втрачено найголовніше.
Тоджерон از نظام نوی اندوسپوری خوشحال نیستند، زیرا ماهیت اساسی آن یعنی سادگی آن از دست رفته است. اکنون آنها باید اندوز را در شکل کامل سپرند. چرا یک تاجر 400 و 600 هیرونه سپرد؟ هر روز کارش را حساب و کتاب کند و دائما در انتظار تفتیش باشد. فکر میکنم آنها به همون نظام سال 1998 برمیگردند. 5 هیرونه به بودجه میسپرند، 200 гривна به جیب افسر اداره اندوز میافتد و صاحبکار توری میگند به اقتصاد سویگی یا خود پس پردگی روی میورد. آیا ما به همین احتیاج داریم؟ با این رو ما سودگی نظام اندوز بزرگترین دستاورد را گم میکنیم.
200 гривен на всякі хабарі і буде собі тихо сидіти в тіні.
بر پایه پژوهش‌های بانک جهانی در رویخط بدترین نظام‌های سراسری اندوزستانی اوکراین بعد از بلاروس و ونزوئلا در جای سیوم است. با گفتی اصلون با قبول نظام انداز حزب حاکم منطقه ها می خواهد با جامعه جهانی نشان دهد که به طور جدی در پی اصلاح اقتصادی این کشور است. ولی ولادیمیر دوبروفسکی شارحی والا مقام مرکزی پژوهش های اجتماعی و اقتصادی شهر کیو می گوید که اعتراض صاحبکاران جنبه سیاسی نیز دارد. با گفتی این کارشناس محو نظام اندازه‌سپاری ساده حمله مستقیم حزب حاکم روی صاحبکاران خرد و میانه روی همان نیروی می باشد که در سال 2004 محرک انقلاب نارنجی بوده است. ضمناً قانون نوی اندازی اوکراین از 503 صحیفه 19 بخش و 340 ماده عبارت است. با تصویب این سند در نظام اندازی این کشور و به وجه عموم 400-500 اصلاح و دیگرگونی وارد می شود.
اما در تاجیکستان چی؟ در طی دو سال اخیر کمیته انداز تاجیکستان نوع اندازبندی پتنتی را برای صاحبکاران خرد و میانه جاری کرده است و کمیته انداز این را یک گام به پیش در جمع آوری انداز و ساده ساختن آن می داند. در حالی که برخی از کارشناسان و مقامداران دولت به این راضی نیستند و میگویند که این نوع اندازبندی طبعاً به فساد است و به نظام مالی دولت صدمه جدی وارد میکند. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک صحبت اختصاصی به من گفت که عموماً مخالف راه اندازی پتنت است و افزود
پتنت خاصی دوره جنگ است. پتنت خاصی دوره هست که در آن تنظیم و اداره و امکانیت نظارت فعالیت وجود ندارد. من میفهمم اگر هو یک کودکی در کوچه سیگاریت میفروشه در گردنش رای کشول یک چیز سیگاریت موندگی و یا پتنت، من نمیفهمم چون که او در کسای نظارتی و یکان امکانیت دیگر نظارت کردن مشکلی دارد. ولی من نمیفهمم وقتی که مغازه همه چیز دارد، امکانی موندن اپارات مثلا کسایی هستن، ماشین کسبی امکاناتی با قید گرفتن خرید و فروش است. من نمیفهمم وقتی کو پتنت میگیرد برای چی؟
جناب رحیمزاده، با چی دلیل باید مغازه ها بدون پتنت کار کنند، یعنی شهادت نامه تجارتی بگیرند و از روی کالای فروخته و درآمد صاف انداز بسپارند؟
در یک مغازه هیچ کار نکنند ششف کس کار میکنند، هیچ نگیرند در یک ماه اگر از راهبرش تا پایان بیاییم پنج ممکن $10,000 درآمد دارند. اگر فایده شون رو بینو بگیریم، معاشی او صاحب مغازه بینو بگیریم، معاش فروشنده های بینو بگیریم، آرنده پولی بینو بگیریم، خب معاش فروش و خب اونجا بی درآمد برامون میکرگی و از یک چی میکنن. اگر همه اینه بینو بگیریم کمش $10,000 درآمد دارد. اگر $10,000 دارد انداز بندی باشد، اگر 13% این $1,300 و سامانی گردونیم این 8,000 قریب سامانی میشد، ولی پتین میدهد ممکن 500 سامانی. برای چی من نمیگویم؟ برای اینکه تا وقتی اندازبندی درست نباشد بیوجید نیست، تا وقتی که بیوجید نیست ما امکاناتی پیش بردن یا که دستگیری سایه اجتماعات نداریم. برای من زیدی پتینت هم من طرفداری هم که اون هم پتین وجود نداشته باشد. اگر وجود داشته باشد بگذار 2-3% تشکیل کنه در جمع عمومی اندازها. در خارجه در بازار یا که ما در بروسل بازار میشد هر شنبه، بازاری که رنگین بازاری خودم یک هفته یک بار میشد لیکن بازار بود. میرفتی تربوز میگرفتی که اونجا ارزان تر بود نسبت سوپرمارکت. تربوز میگرفتی میکشید در پیشش وای داشت اپارات همونجا حساب میکرد با قید میگرفت وای، یعنی باید که حسابداری باشد، باید با قیدگیری حساب خرید و فروش باشد.
جناب رحیمزاده، با عقیده کارمندان کمیته انداز، راه اندازی پتنت یک نوع جلوگیری از فساد در میان کارمندان خودی کمیته انداز و انداز سپارندگان است. شما در این باره چی نظر دارید؟
برعکس، چقدر حسابداری باشد، چقدر عمیق باشد، اما قدر کروپسی و دیگر ضرورت بعد از بین میبرد. از همه مهمش مردم با انتظام می آید، اصلا ماش مدنیت اندازبندی پیدا می شود.
تشکر از شریف رحیمزاده، رئیس بانک ملی تاجیکستان که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت و حالا به نظر چند تن از صاحبکاران و تاجران خرد و میانه توجه کنید که به قول بعضی ها پتنت بدون رشوت به دست نمی آید و به قول دیگران پتنت کار آنها را ساده تر ساخته است.
نه بزرگ خودش میگیره برای پتین تا میکره میگرد نمیاره انا بیسم تا میگیره نمیاره اگر نتیشون با غمان نتیان زیاد کار نفرمان که باز زیاد میگن
یا که پتین من حق دولت باید سپوری و دولت بلگرش از این پتین تا باید خواست تنسیونی فوند این باید میشه برای امون این برای دولت بلگری همه دولت همین پتین تا باید
اکو ایجا هر خید باید داره چی میگن خیلی تقسیمات داره اوتا هست جایی کشوده هست مگزینه محکم میری هر مو میتپوری همون چیز تا تمام اگم باید نداره کار کدن میگری بیمالالا اما هر خیل های 120 سومون هست های 180 سومون هست های میگفتو که همه بابا مشرایطی بشته هست های 80 سومون هست های.
نظر چند تن از صاحب کارانی خرد و میانه را در باره پتنت شنیدید که در بازارهای داخلی تاجیکستان فعالیت میکنند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع پولشویی و احتمالی بر روی خط سیاه سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی شامل شدن تاجیکستان اختصاص دارد. اخیراً رئیس اداره راسفین مانیتورینگ روسیه گفت که جز تاجیکستان سایر کشورهای آسیای مرکزی نهاد ویژه مبارزه با پولشویی را دارند و به این دلیل امکان دارد تاجیکستان نامزد برای داخل شدن بر روی خط سیاه سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی باشد. این موضوع گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ است که با هم میشنویم.
شمسیدین نوروف رئیس دپارتمنتی مانیتورینگ مالیوی که در زیر نظارت بانک ملی تاجیکستان تشکیل شده است، اتهام همتای روسیه را غیر قابل قبول میشمارد. روز سه‌شنبه یوری چیخانچین، رئیس خدمات نظارت مالی روسیه یا خود راسفین مانیتورینگ گفت که تاجیکستان میتواند بر روی خط سیاه سازمان فتح Financial Action Task Force یعنی سازمانی بین المللی نظارت مالی راه یابد. هنگام ملاقات با سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در شهر مسکو، چیخانچین ابراز داشت که مؤسسه زیر رهبری او با مؤسسه های همسان کشورهای آسیای مرکزی در تنظیم مبارزه با شستشوی پول کمک می رساند. و گفتی این منصبدار، تاجیکستان یکی از نامزدها بر روی خط سیاه آنها می باشد. چیخانچین می افزاید در دوره حاضره تقاضای نظارت شدیدتر برگردش پول افراد فوق‌العاده مهم یا خود ویپ پرسانه ها و منصبداران دولتی مطرح می باشد. در یک صحبت تلفنی از رئیس دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تاجیکستان شمسدین نوروف پرسیدم که چرا با عیبنامه منصبدار روس مخالف است.
طبق قرار دستوردار در مرز بانک میتاجیکستان دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تعطیل شده است. وظیفه اساسی دپارتمنت این برنامه برآوردن مبارزه با عدم قانونگذاری درآمدهای برای جناب به دست آمده و مبارزه با تروریسم برای جمع‌آوری تحلیل و پیشنهاد اطلاعات با حکومت دستوردار نیز حضور می‌پذیرد. اینچنین از جانب نماینده بانک جهانی عهد مسائل آسیای مرکزی فعالیت دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی روزهای 21-24 سپتامبر سال جاری بررسی گردیده قناعت‌بخش ارزیابی گردید. قید کردن ضرور است که طبق سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان گروه کاری اعضای متخصصان وزارت اداره ها با تهیه لایحه قانون اصلاحی کار خود را پیش برده شده. همزمان این نظام روند تشکل و مکملی خود را انجام نداده است. در نظر است که با واسطه بیان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و دیگر نهادهای دخلدار جزئیات همراه شدن با گروه اوراسیا و قبول قانون ضروری چارهای امنیشده شدهام. در این کار دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی نقش همه‌سازی را اجرا میکند و در نظر است که تا ماه دکر سال جاری تشکیل آن انجام یافته قانون دخلدار موقع مارس اپریل سال آینده قبول خواهد شد. این شرح مشخصی میباشد که نسبت فعالیت دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی و کارهای آن در آینده در نظر است.
پس همین سال گذشته هم که بلاروسیا بود یک دفعه به همین مسئله اشاره کردن، اعتراض آنها از همین قانون است یا یکان مسئله دیگر است؟
پیش از قبول قانون باید که همین دپارتمنت خودش باید فعالیت کند. ما امروز دپارتمنت را موافق قاعده هایی که در آن باید تمام واسطه های اساسی برای کاربری آن تاسیس داده شود تاسیس داده شد. و امروز پیش از همه خود همین دپارتمنت کادرهای متخصصی به علاقه را جلب آورد. و امروز مسئله دیگری که مونده است این قبول قانون است.
یعنی وقتی که احتمالاً جناب چیخانچین رئیس اداره راسفین مانیتورینگ در ماه دکبر به تاجیکستان آمد، دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تاجیکستان و عموماً حکومت تاجیکستان پاسخ خواهد داشت که به این منصبدار روس بدهد.
البته برای آنکه ما تمام اون مسائلی که وابسته به خود دپارتمنت است این مسئله قابل قبول گردیده است. این روز ما با تمام وزارت های دخلدار جمهوری تاجیکستان وزارت های قدرتی همکاری کرده استودیم و سازشنامه های مخصوصی که بین همدیگر بسته استودیم که در آن کار در این سمت دوام داشته استودیم و همچنین همکاری های خود تاجیکستان همچنین دپارتمنت ما با دیگر دپارتمنت های دولت های خارجی در عمل تطبیق شده استودیم.
تشکر از شما شمسدین نوروف، رئیس دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی تحت نظارت بانک ملی تاجیکستان. تاجیکستان در سازمان فاینانشل اکشن تاسک فورس که به وجه عموم سیاست مبارزه با شستشوی پول و سرمایه گذاری تروریسم را بر عهده گرفته است، عضویت ندارد. ولی این جمهوری در چارچوب سازمان اوراسیایی مبارزه با شستشوی پولهای از راه جنایی به دست آمده و تامین مالی تروریسم با سازمان فاینانشل اکشن تاسک فورس همکاری می کند. در این سازمان که با نام کوتاه گروه اوراسیا معروف می باشد، 8 عضوی کامل حقوق بلاروس، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و بر علاوه 17 کشور و 15 سازمان بین المللی مقام ناظر دارند. در صحبت با رادیوی آزادی سخنگوی این گروه یعنی سازمان اوراسیایی مبارزه با شستشوی پولهای از راه جنایی به دست آمده و تامین مالی تروریسم خانم کسینیا کریاکینا اظهارات رهبری راسفین مانیتورینگ را تصدیق و یا رد نکرد. او گفت که فعلا نام تاجیکستان در یگان رویخط سیاه شامل نیست.
همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود با موضوع امکانی برای خط سیاهی سازمان بین المللی مبارزه با پرشویی شامل شدن تاجیکستان که مقامات جمهوری تاجیکستان این ادعاها را به پایه میدانند، در حالی که طی چند سال اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان دو فرمان را در باره عفو پولهای غیرقانونی به دست آورده تاجران و سرمایه‌داران این جمهوری صادر کرده بود. فرمان اخیر تابستان همین سال صادر شد و رئیس جمهوری تاجیکستان در جمع تاجران و سرمایه‌داران تاجیکستان در خارج از جمهوری گفته بود هر کسی پولهای غیر قانونی جمع کرده در بانکهای خارجی را به تاجیکستان برگرداند و در ساختمان نیروگاه راغان سهم بگیرد، دارایی های غیر قانونیش به حکم قانون در خواهد آمد و از امتیازهای دولت نیز برخوردار خواهد شد.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع روابط تاجیکستان و ایران اختصاص دارد. ایران و تاجیکستان اخیراً درباره راه اندازی فعالیت